أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع سخن پیرامون عارف و معرفت و عرفان اسلامی بود. یکی از بحث‌های مهمی که در عرفان مطرحه که اگر مطرح بشه و خوب جا بیفته برای مردم دنیا، اینه که ارزش و جایگاه عرفان در بین علوم دیگر، حتی علوم اسلامی، چیست. اگر این جایگاه او درست جا بیفته و معلوم بشه، مردم بسیار راغب میشن، ولو با زحمت فراوان، با طی کردن راه‌های زیاد، خود رو برسونن به این معرفت واقعی، که در واقع معرفت به پروردگار و عرفان واقعی است. پنج نکته رو میخوام خدمتون اشاره بکنم که مجموع این پنج مطلب ما رو به این نکته واقف میکنه که کسی که معرفت به خدای خود پیدا کرد، یعنی عارف حقیقی شد، علمی رو در وجودش احساس میکنه، یک ارزشی رو مییابد در وجود خودش، که این علم و ارزش با هیچ علم دیگری و با هیچ ارزش دیگری حتی قابل مقایسه نیست. که بخوایم مقایسه بکنیم و بگیم که این علم ارزش بیشتری داره یا او. این پنج نکته رو اگه توجه بکنید، اون وقت اثر ویژه‌ای هم داره در حرکت انسان به سمت تحصیل معارف. یعنی جوان‌ها به خصوص می‌فهمند در هر کجای دنیا که هستند باید حرکت کنند و حتما خود را از معارف دین، معارف الهی باید سیراب بکنند. و شخص بدون عرفان واقعی، اگه عارف واقعی نشد، در واقع بهره کافی از دنیای خودش نبرده، ولو اینکه اطلاع زیادی از علوم مختلف پیدا بکنه، ولو اینکه مدارک گوناگونی در رشته‌های مختلف داشته باشه، ولو اینکه تخصص‌ها و فوق تخصص‌های زیادی در رشته‌های مختلف علمی برای خودش کسب بکنه، اما وقتی که معرفت به خدای خود نداره و عارف هنوز نشده، در واقع ریشه معرفت و ریشه علم تو وجودش هنوز نیامده. این پنج مطلب رو بهش توجه بکنید. معرفت به خدا با معرفت به علوم دیگه تفاوتش در اینه که انسانی که خدا رو شناخته، موجود واجب الوجود رو شناخته. کسی که اطلاع از ویژگی‌های دنیا و جهان هستی داره، از کهکشان‌ها، از اتم، از بدن انسان، از طبیعت، از معدن، از هر چه، او اطلاعی از ممکن الوجود داره پیدا میکنه. حالا مقایسه کنید واجب الوجود رو با ممکن الوجود. به هر مقداری که میتونید شما بین واجب و ممکن مقایسه بکنید، علمی هم که در سینه انسان اومد و متعلق به واجب یا متعلق به ممکن، بینش همین ارزش رو میتونید مقایسه بکنید. و چون که هیچ وقت بین واجب و ممکن اصلا مقایسه نمیشه کرد، به دلیل اینکه ممکن یعنی این کل جهان هستی در ذاتش و در هستیش وابسته به واجبه، اصلا سایه اوه، اما واجب وابسته به جایی نیست، او وجودش از خودشه. واجب منشأ وجود نداره، لذا کلمه از رو میگیم، اما ازی که بلافاصله میگیم اشتباه کردیم، چون از دلالت بر منشأ صدور داره. میگیم جهان هستی از خداست، بعد میگیم خدای متعال از اون میگیم، بعد توقف میکنیم میگیم از جایی نیست، لذا بلافاصله میگیم از خودشه و منصرف میشیم از گفتن از، چون منشأ صدور نداره، وجودش مال خودشه. خب دو تا وجود رو با هم مقایسه میکنید، واجب و ممکن. بعد علمی که یک انسان ممکنه پیدا بکنه به واجب که میشه عارف، یا علمی که به دیگران به موجودات دیگه پیدا میکنه که دیگه عارف نیست. توی مقایسه میفهمید که ارزش عرفان چقدر بالاست. البته این به این معنا نیست که انسان از علوم دیگه صرف نظر بکنه. انسان عاقل باید از همه علوم بهره بگیره، از دانش باید استفاده بکنه. دین اسلام به خصوص تأکید زیادی داره در بهره گیری از همه علوم و فنون. من تا الان صحبت ما تو مقایسه هست که یک کسی خودشو محروم از عرفان نکنه، اون عرفان واقعی که الان داریم روش صحبت میکنیم که حقیقتا خدای خود رو بشناسه و مجموعه فرمان الهی رو، مجموعه دین رو، مجموعه قرآن و حجتهای الهی، رسولان و امامان رو و دستورات اونها رو هم بدونه. میخوام کسی خود رو محروم از این علم نکنه، در حالی که بالاخره افراد رشته های مختلفی رو باید طی بکنند و جامعه اسلامی به همه علوم هم نیاز داره. اما کسی خودش رو محروم از این نکنه که در واقع محروم از یک علم بسیار والایی است. دومین نکته ای که تو مقایسه باید بهش توجه بکنیم اینه، علم و خداشناسی و معرفت و عرفان علم به علته، اما علم به جهان هستی و علومی که در جهان هست و طبیعت هست علم به معلوله و فاصله بین علت و معلول فرسنگ ها فاصله است. کسی هیچ وقت مقایسه نمی کنه علت رو با معلول، نمی گه از نظر رتبه کدام یک از اینها بالاتر هستن، چون معلول تو تمام هستیش وابسته به علته، اما علت وابسته به معلول نیست. همونطوری که جایگاه علت خیلی بالاتر از معلوله، انسانی هم که عارف میشه عرفان اسلامی پیدا میکنه، یعنی میره علم به علت رو پیدا میکنه، خیلی ارزشش بالاتر از کسی است که تنها علم به معلول پیدا کرده. اما چه خوبه که انسان هر دو رو داشته باشه، هم علم عرفان رو داشته باشه، هم علم به علت رو و هم علم به معلول رو، که در اون صورت تعبیر ما نورون علی نوره، در حالی که نور معرفت خیلی بالاتره. مزیت سوم اینه، کسی که معرفت و عرفان داره علم به محیط پیدا کرده. شما توجه دارید یه محیط داریم یه محات داریم، و محیط و محات ببینید ارزش کدام بیشتره. محیط احاطه کننده است، محات احاطه شده است، و هیچ وقت نمیاد محیط و محات رو با هم مقایسه بکنه. شخص عارف علم به محیط پیدا کرده، دیگرانی که عرفان ندارن علم به محات دارن، ناخواسته توجه ندارن که این محاتی که بهش علم پیدا کردن همه اینا احاطه شده یک خدایی است که قدرتش نافذ بر همه اینهاست. تو دعای کمیل میگیم که تمام اشیاء جهان، همون اول دعای کمیل میگیم اینا زیر مجموعه فرمان الهی هستن و همه اشیاء خاضع و متواضع در مقابل توحید و خدای تبارک و تعالی هستن. چهارم، کسی که معرفت و عرفان داره، عرفانش او رو با خالق مرتبط کرده. دیگرانی که عارف نیستن اما علوم دیگر رو دارن، علمشون اونها رو با مخلوق مرتبط ساخته. حالا توجه کنید، خالق و مخلوق اگه با هم مقایسه بکنید، تو از نظر ارزش و درجه بندی کدوم ارزش بیشتری داره؟ آیا خالق یا مخلوق؟ و من علمم به خالق وابسته بشه یا علمم به مخلوق، معلومه که خیلی با هم تفاوت میکنه. اون وقت که علم به خالق پیدا میکنم، مخلوقم تو ذهن نشه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، چون خالق به اعتبار خالقیتش داره خلقم میکنه. وقتی خالق رو شناختم، مخلوق رو هم کنارش شناختم. اما علم به مخلوق مرا عالم به خالق نمیکنه. پنجم نکته ای که باز توجه میکنیم، معرفت به خدا که عرفانه، معرفت به موجود غنی است. معرفت به موجودات دیگه معرفت به موجود فقیره. حالا ببینید غنی و فقیر شما یه مقایسه بکنید ببینید ارزش کدام بیشتره. کل جهان هستی فقیر به خدای متعاله. این آیه 15 سوره فاطر خیلی زیباست. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. تنها موجودی که غنی ذاتی داره خدای متعاله، موجودات دیگه همه فقیرن. گرچه بذار من احساس کنم چیزی دارم، اما تمام هستی من، ابتدای هستی من که میخواست آفریده بشه، بقای هستی من که میخواد دوام پیدا بکنه، و تمام دارایی من، صفات من، همه و همه مخلوق پروردگاره. جهان هستی هم همینه. بذار وقتی به خود مراجعه میکنم، من هیچ از خود ندارم، یه فقر ذاتی دارم که هر چه دارم از جای دیگه دارم. لذا کسی که عارف میشه به خدای خود وصل میشه، یک غنی رو پیدا کرده که با غنای او غنی از همه چیزم میشه، یعنی بی‌نیاز از همه چیز میشه. یه داستانی رو از مرحوم آیت الله انصاری همدانی نقل میکنن که پیرمرد اومد خدمت ایشون، گفت من عمرم رو طی کردم و دسترسی پیدا کردم به علم کیمیا، یعنی هر نوع آهنی رو توسط علمی که دارم میتونم طلا بکنم، و حالا آخر عمرم میخوام از دنیا برم، دنبال یه نفر میگشتم که شایسته باشه بتونم علمم رو، تجربه خودم رو، اندوخته خودم رو به اون منتقل بکنم، و بهترین شخص رو شما یافتم، اجازه بدید تا علم کیمیا رو به شما تعلیم بدم. نقل هست که آیت الله انصاری همدانی فرمودن من نیاز به علم کیمیا ندارم. گفت پس اجازه بدید یه چیز دیگه من پیدا کردم، و اون علم تیول عرضه. فوت و فن تیول عرضم بلدم که چطوری انسان غایب بشه جایی که میخواد ظاهر بشه. اینو به شما منتقل کنم که شما هم این رو بدانید، به دیگرانم شاید حج و صلاح میدونید منتقل بکنید. باز آیت الله انصاری فرموده بودن که من نیاز به علم تیول عرضم ندارم. تازه این پیر من فهمیده بود که کل عمر خودش رو طی کرده، به خیال خودش دو تا چیز بسیار ارزشمندی رو تحصیل کرده، اما در مواجه با یه انسانی قرار گرفته که اون انسان خیلی بالاتر از او داراست و غنی، چیزای بالاتر رو داره که اصلا اعتنا نمی‌کنه به این دو چیز او. لذا ازشون سوال کرد، گفت مگه شما چی دارید که نیازی به این علم کیمیا و علم تیول عرض ندارید؟ ایشون فرمودن من معرفت به خدا رو دارم، عرفان به خدا، آگاهی انسان به خدای متعال، وصل به خدا شدن. چون خدا غنیه، انسانی هم که وصل به خدا میشه اونچنان احساس بی‌نیازی میکنه به واسطه خدای متعال، نه بی‌نیازی استقلالی. به واسطه وصل به او خودشو بی‌نیاز از غیر خود خدا میبینه، یعنی دیگه از هیچی نمیترسه، نه وابسته به چیزیه. عظم الخالق و فی انفسهم، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه حمام، وقتی خالق در نفوس اینها بزرگ شده، معرفت این کارو باش میکنه. فصغر ما دونه فی اعینهم، ما دون خدا همه در دید او کوچک میشه، مال دنیا کوچک میشه، ثروت دنیا، ریاست دنیا، غذاهای دنیا، لذتهای دنیا، حلالش حرامش، همه اینا در دیدش کوچک میشه. از جمله این بحث تیول عرض و علم کیمیا که خیلی ها ممکنه خواهانش هم باشن، حتی فکر کنند که مثلا علم کیمیا رو اگه بدونن بتونن با ثروتی که پیدا میکنن به فقرا کمک بکنن. اما حقیقتش اینه که اون کسی که عارفه و عرفان اسلامی رو داره، اونقدر وسعت روح پیدا کرده، اونچنان ظرفیت وسیع معنوی پیدا کرده که اصلا به دنیا نگاه نمیکنه. ای کاش این شیرینی ها رو ما در وجود خودمون لمس بکنیم و حس بکنیم، تا عملا مثل چاهی که از خودش آب میده، خودمون هم بیابیم سخنان این بزرگان رو که چه گفتن، چه لذتی میبردن، به کجا رسیده بودن که هیچ توجهی به دنیا با تمام جاذبه هایی که داشت نداشتن. این روایت رو توجه کنید. امام صادق علیه السلام میفرمان ما اقبه بر رجل یأتی علیه سبعون سنتن او ثمانون سنتن. خیلی قبیح هست، چقدر زشته که یه انسانی 70 سال یا 80 سال از عمر او بگذره، یعیش و فی ملک الله و یأکل من نعمهی، تو ملک خدا زندگی بکنه و از نعمتهای خدا استفاده بکنه. ثم لا یعرف الله حق معرفته، به دنبال او هنوز اون گونه که شایسته است هنوز خدای خود رو نشناخته باشه. چقدر بده، اومده تو دنیا بسیار از علوم رو تحصیل کرده، مدارک فراوانی در جیبشه، به اون مدارک هم افتخار میکنه در نزد دیگران، اما تو ملک خدا داره راه میره هنوز خدای خود رو درست نشناخته. خالقی که باید از اصل اوه، او رو باید بشناسه. چطور این معرفت و عرفان هنوز پیدا نکرده؟ این روایت در جلد 4 بهار الانوار صفحه 54 هست. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن من عرف الله کملت معرفته، وقتی انسان خدا رو شناخت دیگه معرفتش کامل شده. معلوم شناخت‌های دیگه انسانو کامل نمی‌کنه در معرفت، و بالاخره هیچ انسان نیازمند بی نیاز از شناخت پروردگار نیست. همه ما محتاجیم، ولو تو رشته‌های مختلفی تخصص هم پیدا بکنیم، اما هیچ انسانی بی نیاز از معرفت خدای خود نیست. همه به نحوی باید عارف به خدای خود بشیم، عارف به دستورات او بشیم. حتی کسی معذور نیست، مثلا یک نانوایی یا آهنگری یا پزشکی بگه من در شغل خودم فرصت نکردم خدا رو بشناسم، این معذور نیست، روز قیامت مورد مؤاخذه واقع میشه. لذا همه انسان ها در هر شغلی که هستن، و همه شغل ها هم محترمه از نظر دین ما، همه شغل ها هم محترمه، در هر شغلی که هستن باید عارف به خدای خود هم باشن. منطور تو این میان معلومه که روحانیون، عزیزان، سروران گرامی که شغلشون اصلا شغل دینه، باید پرچمدار این بحث عرفان باشن نسبت به دیگران. باز امیرالمومنین علیه السلام این جمله رو میفرمان که ما با این جمله حقیقتا شوق زیادی پیدا میکنیم نسبت به تحصیل معرفت و عرفان. میفرمان من دوست ندارم که در دوران کودکی بمیرم، وارد بهشتم بشوم، اما بزرگ نشم تو دنیا و خدای خود رو درست نشناسم. یعنی اون بهشت سوری غیر از بهشت روحیست. ولو من وارد بهشت سوری هم بشم، وارد بهشتم بشم، اما تو دوران کودکی از دنیا برم که خدا رو درست نشناسم، این برام مسرور کننده نیست. عبارت رو توجه کنید، ما یسرنی لو مت طفلا و ادخلت الجنه ولم اکبر فاعرف ربی عز وجل. من خوشم نمیاد که از دنیا برم. لذا از همین جا باید عرض بکنم هر عزیزی که در هر سنی از سنین هست باید شکر خدا رو به جا بیاره که خدایا من به این سن رسیدم، تو همین سنین خودم یه قدم تونستم معرفت بیشتری به تو پیدا بکنم. تشکر بکنه از این طول عمری که توانست بهترین سرمایه که عرفانست رو پیدا بکنه. و همینطور باید تقاضا کنیم خدایا به ما طول عمر عطا بکن تا بتونیم معرفت خودمون رو تکمیل بکنیم، ولو از دنیا بریم، ولو اهل بهشت هم باشیم، لذت واقعی و شیرینی حقیقی رو درک نکردیم. اون شیرین واقعی رو انسانهایی دارن که خدای خود و خالق خود رو با تمام فرمانها و دستوراتی که داره کاملا میشناسن به اندازه توانشون. این حدیث امام هشتم علیه السلام رو هم توجه کنید. امام علی ابن مسر رضا علیه السلام می فرماین لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل، اگر مردم می دونستن چه گوهر گرانبهایی، چه ارزش زیادی در معرفت و عرفان خدای متعال نهفته شده. ما مدو اعینهم الى ما مدت الله به الاعداء من زهرت الحیات الدنیا و نعیمها. هیچ وقت کسانی که عارف هستن چشمشون رو نمی اندوختن به دشمنانی که بهره های از شکوفه های دنیا رو دارن، لذت های دنیایی در اختیارشونه. این که دیدید گاهی بعض افراد توجه میکنن که مثلا قارون رو ببین، تو آیه قرآن هم داره اشاره داره که میگفتن قارون چقدر نعمت داره و ای کاش ما هم نعمت های او رو داشتیم یا بخشی از او رو داشتیم. امروز هم به نحو دیگری بعضی آرزویی رو میکنن نسبت به داشتن نعمت های دنیایی که بعضی دشمنان خدای متعال دارن. امام رضا علیه السلام میفرماند اگر مردم میدونستن ارزش معرفت خدا را، اصلا چشمشون رو بر نمیگردوندن به این نعمت هایی که اونها دارن، چون اون نعمت ها را در مقایسه با نعمتی که خودشون دارن چیزی نمیدیدن. و کان دنیا هم اقل عندهم مما یتعونه به ارجلهم، کل دنیای دیگران نزد عارف به خدا کمتر و ضعیفتر بود از اون چه که به پای خودش داره لگدمال میکنه. دیدید انسان وقتی چیز رو زیر پای خودش قدم میگذاره معلومه که اون رو چیز بی ارزشی میدونه. حضرت میفرمان کسی که لذت عرفان رو کاملا بچشه بفهمه چقدر ارزش داره، کل دنیا به منزله همون چیزی میشه که زیر پای او داره رد میشه. بعد فرمودن به معرفت خدا اونچنان متنعم میشه و لذت میبره به این معرفت نظیر تلذذ کسی که دائما در بهشت با اولیاء خدا ساکنه. اون کسانی که هم فتخلی فی عبادی رو هم فتخلی جنتی رو با هم دارن، میفرمان کسی که معرفت خدا رو پیدا کرد یه همچین لذتی رو شخص خواهد برد. کسی که معرفت خدای عزوجل رو داره چند امتیاز داره. آخر حدیث اینه: ان معرفت الله عزوجل آنس من کل وحشه، معرفت و عرفان خدا انس دهنده انسان از هر وحشت و نگرانی است. و صاحب من کل وحده، همراه انسان است نسبت به هر تنهایی. کسی که خدا رو شناخته معرفت داره، به تعبیر دعای کمیل یا نور المستوحشین فی الظلم هست. و نور من کل ظلمه، معرفت خدا نور از هر تاریکی است، یعنی دیگه هیچ تاریکی تو وجود اون نیست. نور الهی که میاد تمام تاریکی ها رو دیگه از بین میبره. و قوتون من کل ضعفن، از هر ضعف و ناتوانی این جبران کننده است. نور الهی و معرفت قوت و نیرو به او میده. و شفاون من کل سقم، یک نوع شفایی است از هر بیماری، که باز اینا در آخر دعای کمیل اشاره شده که یاد خدا شفای از هر درد و بیماری است. این روایت در جلد هشتم فروع کافی است در صفحه 248. صحبت اینجا الان مطرح میشه وقتی میفهمیم معرفت خدا چقدر لذت داره، چقدر شیرینه، چقدر ارزش داره. سوالی مطرح میشه که راه معرفت خدا چیست؟ از چه طریقی اقدام بکنیم خدای خود رو بشناسیم؟ دو طریق عمده وجود داره. یک طریق راه شناخت پروردگار از طریق آیاته، نشانه هایی که در طبیعت وجود داره. و از جمله نشانه هایی که در طبیعت وجود داره خود انسانه. انسان هم به عنوان یک آیه و نشانه پروردگاره. در اواخر سوره فصلت این آیه هست: سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خب این یه روشه که انسان هم از آیاتی که در آفاق هست و هم در نفوس خودشه خدا رو بشناسه. این شناخت پروردگار از طریق مخلوق به خالقه، از طریق معلول به علته، از طریق اثر به مؤثره. ولیکن یه روش دیگر هم هست و اون برهان صدیقین بهش گفته میشه، شناخت پروردگار به واسه خودشه، بدون مراجعه به مخلوق، بدون مراجعه به واسطه. خدا رو با خودش بشناسیم، به که عرفتک باشه. این هم یک روشه. اون روش اول که روش شناخت پروردگار از طریق مخلوقه، میتونیم اینا رو به چهار دسته تقسیم بکنیم. مخلوقات که میتونیم ازشون خدا رو بشناسیم چهار دسته هستن: جمادات، نباتات، حیوانات و انسانها. چون کلن موجودات که حسی هستن در جهان هستی به همین چهار دسته تقسیم میشن. البته موجودات دیگه هم داریم که مثل ملائکه یا اجنه، اونا چون موجودات لطیف هستن نمیتونن به ما کمک بدن برای شناخت پروردگار. اون شناخت که ما میخواییم داشته باشیم، خدای خود رو بشناسیم، باید یه جاپایی رو ببینیم، چشممون ببینه، گوشمون بشنوه، لمس بکنیم. لذا چیزای حسی همین چهار دسته بود که خدمتون گفتن. شناخت پروردگار از این چهار دسته موجودات متفاوته، یکسان نیست. اون دسته اول که جماداته، بالاخره انسان با جمادات ولو یه سنگ کوچک میتونه خدای خود رو بشناسه، با توجه به اینکه این سنگ معلوله، سنگ ممکن الوجوده، سنگ سایه پروردگاره، استقلال در وجود نداره، مخلوقه. اون نکاتی که قبلا خدمتون گفتم، وقتی انسان سنگ رو بشناسه خالق سنگ رو کاملا میشناسه. حالا سنگ یه موجودیست که طول و عرض و عمر داره، ماده و صورت داره، یعنی جسم داره. بالاتر از جمادات نباتات و گیاهان هستن. گیاهان هم میتونه کمک بده، راهی باشه برای خداشناسی، راهی برای عرفان. ولیکن نباتات یه مقدار راه خداشناسیش قوی تر از بحث جماداته. علتش اینه که گیاهان ویژگی جمادات رو داره، ویژگی یعنی طول و عرض و عمق داره، اما یه ویژگی اضافه تر هم دارن گیاهان و اونه که رشد میکنن، بزرگ میشن. اول کوچک، اول یه دانه هست، بعد هم تو بزرگ میشه. این بزرگ شدنش مال خودش که نیست، ولی یه سنگ هم دوست میداشت که خودشو بزرگ بکنه. این بزرگ نشدن سنگ و بزرگ شدن گیاه، این تفاوت به اختیار خالقشونه. خالق تو این یه ویژگی گذاشته، در اون سنگ نگذاشته. لذا اگر کسی گل رو، گیاه رو، یه درخت میوه رو خاص شناسایی بکنه، به کمک اون خدا رو بشناسه، بیشتر به عظمت خدا، به قدرت خدا، به تدبیر خدا، به حکمت الهی پی میبره. دسته سوم از موجودات که بهتر از این دو دسته ما رو عارف میکنن و خداشناس میکنن حیوانات هستن. حیوانات هم ویژگی جمادات رو داره، یعنی جسم داره که طول و عرض و عمق داره، مرکب از ماده و صورته، و هم خصوصیت گیاهان رو دارن که حیوانات هم بالاخره بزرگ میشن، از کوچکی به بزرگی میرسن. اما یه ویژگی بالاتری هم دارن و اون اینه که تحرک مع الاراده، حرکت ارادی دارن، با اراده و انتخاب خودشون این طرف و اون طرف میرن. این حرکت ارادی باز یه ویژگی اضافه ایست که خدای متعال تو وجودش گذاشته، نه اینکه حیوان خودش تصمیم گرفته باشه به خودش اراده بده که من میخوام حرکت بکنم. لذا وقتی میبینیم یک موجودی، حالا چهارپا باشه یا پرندهی در آسمان، داره حرکت میکنه، باز همین رو هم به عظمت الهی نسبت میدیم و میگیم الله اکبر. بالاتر از این سه موجود جماد و نبات و حیوان، انسانه. انسان بیشتر از اون سه موجود دیگه ویژگی‌های خدا تو وجودش گذاشته شده. خدای متعال وقتی انسانو خلق کرد، فتبارک الله احسن الخالقین رو فرموده، که دیگه عالی‌ترین مخلوقی که در نظام مهندسی میشه تصور کرد، خدای متعال تو وجود انسان به کار انداخته و به کار گرفته. این انسان هم امتیاز جمادات رو داره، یعنی جسمی داره که مرکب از ماده و صورته، هم امتیاز گیاهانو داره که رشد میکنه، هم امتیاز حیواناتو داره که حرکت ارادی داره، یه امتیاز بالاتری داره که اون سه موجود ندارد و اون عقلی است که در وجود انسانه. این عقل یک سرمایه بزرگ خدا دادیه. توجه دارید، عقل یعنی درک، قوه درک و فهم مال خود ما نیست. ما که خود تصمیم نگرفتیم به خودمون عقل بدیم، بگیم اون زمانی که عقل نداشتیم فکر کردیم که باید عقل داشته باشیم خوبه و به خودمون عقل دادیم. کسی که دیوانه است که اصلا درک نداره که کم بوده خودش احساس بکنه، اصلا چیزی نمیفهمه. به عبارت دیگر عرض بکنم، این عقلی که ولو مختصر تو وجود ما هست، این درک کار خداییه، خدای متعال است که میفهمد و میداند. حالا این خالق ما اومده تو وجود انسان ها یکی مقدار عقل قرار داده تا این انسان هم بکنه که عقل بفهمه. چیه بفهمه؟ انسان یه سرمایه بزرگی داره، از این جهت عقل خیلی سرمایه بزرگی است، به طوری که وقتی عقل از انسان منتفی میشه و دیوانه میشه، ولو جسمش سالم سالمن باشه، میگن دیگه این انسان ارزشی نداره، تمام ارزش او به درک اوست. منتها حالا این درک اومد تو وجود انسان، عقل اومد تو وجود انسان، حالا به کمک عقل ما چه میکنیم؟ آیا میریم مخلوق رو بشناسیم یا خالق رو؟ بعضی فکر میکنن اگر 5 تا 10 تا مدرک رو پیدا کردن، در مسابقات نفر اول شدن، مسابقات علمی همینطور، فکر میکنند عالی ترین به کارگیری عقل رو داشته و دیگه بالاتر از اون نمیشده. در حالی که خدمتون عرض کردم بالاترین استفاده را از عقل انسان عارف داره، انسانی که با عقل خودش، با فهم خودش رفته خالق خودش رو، خالق جهان رو شناخته، اون موجودی که واجب الوجوده و هیچ موجود دیگری شریک او نیست، لا شریک له، لم یکن له کفوا احد، رفته او رو شناخته. این بالاترین معرفت و درک انسانه. حالا تو همه این بحثایی که خدمتون گفتم یه جمله جمع‌بندی بکنم و اون اینه: اگه تو بین انسانها ما بریم امام زمان خودمون رو بشناسیم که یه انسان کاملی هستن که تمام صفات پروردگار توشون داره تجلی میکنه، آیا بهتر نمیتونیم خدا رو بشناسیم؟ لذا میشه گفت بالاترین راه شناخت پروردگار شناخت حجت خداست که تمام صفات باری تعالی توش جمعه. وقتی من میخوام علم بی نهایت خدا رو ببینم، خب تو وجود خودم که نمیتونم اینو بررسی بکنم، علم من که خیلی ناقصه، خیلی کمه، قدرت من که خیلی کمه، این قدرت من که نمیتونه کاشف از قدرت بی نهایت بشه و همینطور صفات دیگه. اما وقتی بریم حجت خدا رو بشناسیم که تمام صفات باری تعالی در وجود او جمعه، به طوری که او ید الله، اذن الله، عین الله، ارادت الله، اگه او رو بشناسیم یقینا او آینه تمام نمای پروردگاره، دیگه کاملا میتونیم خدا رو به واسطه او بشناسیم. اینه که در زیارت جامعه میگیم من عرفکم فقط عرف الله، تو زیاد جامعه غیر معروفه هست، یا تو زیاد جامعه معروفه داره من اراد الله بدع بکن، تا یکی کسی خدا رو میخواد بشناسه میاد سراغ شما. تمام معرفت های خداشناسی از طریق شما اهل بیته. و من وحده قبل انکم، هر کس معتقد به یگانگی خداست، این توحید رو هم باز از شما یاد گرفته. البته شناخت خدا بی واسطه اهل بیت علیهم السلام امکان عقلی داره، امکان وقوعی نداره. یعنی هر کس در این جهان هستی خدا رو میشناسه الان به واسطه اهل بیت علیهم السلام میشناسه، حتی ملائکه که روایت داره تو این زمینه و اونها معلم ملائکه و معلم بشر به توحید بوده. اما این که بخوایم بگیم عقلا آیا امکان داره خدا بی واسطه شناخته بشه، میگیم بله. نمونش خود اهل بیت علیهم السلام هستند که اونها بی واسطه خدا رو شناختند، اونا دیگه واسطه مخلوق براشون نبوده، به واسطه مخلوق نیاوردن خدا رو بشناسن. وقتی از خودشون هم سوال شد، این طور فرمودن، یا امام سجاد علیه السلام فرمودن بکه عرفتوک. اونها راه شناختشون به برهان صدیقینه که انشاءالله باید ما هم کمک بگیریم از خدای خود و از این طریق بتونیم بهره ببریم و استفاده بکنیم. خدایا معرفت ما را به خودت کامل بفرما و اون ایمان ما را به یقین مبدل فرما. و السلام علیکم و رحمت الله.